فصل اول، برآمدن هیتلر.
در آغاز قرن بیستم، آلمان به یکی از قدرت‌های نظامی بزرگ جهان و همچنین یک بازیگر اصلی در درگیری بزرگ موسوم به جنگ جهانی اول تبدیل شده بود. مردان جوان و پرشور در گرد همایی‌های شورآفرین جنگی در سرتاسر اروپا و انگلستان برای آنچه گمان می‌کردند یک ماجراجویی بزرگ نظامی خواهد بود، نام نویسی کردند. در واقع آنها با بکارگیری فناوری‌های جدید از جمله هواپیما، تانک، مسلسل، توپخانه دوربرد و گازهای کشنده با دقتی مرگبار جنگیدند و میلیون‌ها نفر از آنها جان باختند. با وجود جانفشانی آنها، بنبست گریزناپذیری در طول خط طویل سنگربندی‌ها و استحکامات از دریای شمال گرفته تا فرانسه و آلمان به وجود آمد. در این سنگرهای گلالود و پر از شپش بود که آدولف هیتلر با جنگ آشنا شد.
هیتلر در جنگ جهانی اول.
سرجوخه هیتلر در جبهه پیک دونده بود و پیام‌ها را بین ستاد فرماندهی آلمان در پشت جبهه و واحدهای رزمی در میدان نبرد رد و بدل می‌کرد. سربازان همقطار هیتلر او را فردی می‌دانستند که بیش از حد مشتاق راضی کردن مافوق‌های خودش است، اما در کل آدمی است گوشه‌گیر و دوست داشتنی که به خاطر خوش اقبالیش که مانع صدمه دیدنش می شود و به خاطر شجاعتش در خور توجه است. اما پس از 2 سال جنگ بیوقفه، بخت به هیتلر پشت کرد و پایش بر اثر اصابت ترکش توپ مجروح شد. او را برای مداوا به آلمان فرستادند. پس از بهبودی، کار سبکی را در مونیخ به او واگذاشتند. هیتلر با گردش در شهر از بی تفاوتی گسترده غیر نظامیان آلمانی نسبت به جنگ منزجر شد. همچنین شاهد تظاهرات ضد جنگی بود که تندروهای سیاسی موسوم به مارکسیست‌ها صحنه‌گردان آن بودند. او به این باور رسید که تلاش‌های قهرمانانه سربازان آلمانی را غیر نظامیان بی‌وفا بی اثر می‌کنند که به گمان هیتلر بسیاری از آنها یهودی بودند. تعصبات ریشه‌دار هیتلر را به این گمان می‌کشاند. هیتلر که از حال و هوای مونیخ منزجر شده بود، در مارس 1917 به جبهه جنگ بازگشت. اما اوضاع جنگ تغییر کرده بود و آلمانی‌ها داشتن روحیه خود را از دست می‌دادند. در هفته پایانی جنگ، هیتلر در جریان یک حمله با گاز مجروح شد و موقتاً بینایی‌اش را از دست داد. او را به آلمان بازفرستادند، کشوری که در آستانه هرج و مرج بود و آشوبگران مارکسیست در خیابان‌ها پرسه می‌زدند و دعوت به انقلاب می‌کردند. در این هنگامه آشوب، هیتلر ناامیدانه روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. در 10 نوامبر 1918، یک کشیش سالمند وارد بخش بیمارستان شد و اعلام کرد: آلمان تسلیم شده است. جنگ تمام شده است. سالها بعد، هیتلر واکنش خود را به یاد آورد. از پی آن، روزهای دهشتناک و شبهای حتی بدتر از آن پیش آمد. در این شبها نفرت در من رشد کرد. نفرت نسبت به کسانی که مسئول این عمل بودند. هیتلر در بقیه عمرش عقیده داشت که آلمان در میدان نبرد شکست نخورده بود، بلکه بر اثر تلاش‌های غیر نظامیان بیوفا و سیاستمداران شکست طلبی که ترجیح می‌دادند جنگ را تمام کنند، تسلیم شده بود. نتایج تسلیم آلمان به زودی آشکار شد.
معاهده ورسای.
نمایندگان بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و دیگر کشورهای متفق که آلمان را شکست داده بودند، سرمست از پیروزی در ورسای در فرانسه گرد آمدند تا سرنوشت آلمان پس از جنگ را تعیین کنند. آنها در 28 ژوئن 1919 معاهده ورسای را امضا کردند که هدف از آن جلوگیری از تجاوزگری آینده آلمان بود. معاهده آلمان را مجبور می‌کرد مسئولیت برپایی جنگ جهانی اول را به تنهایی بپذیرد و میلیاردها دلار غرامت جنگی بپردازد. آلمان همچنین مجبور شد مناطق مرزی خود را به همسایگانش فرانسه و لهستان واگذار کند. افزون بر آن،
تعداد نفرات ارتش آلمان به 100,000 سرباز کاهش می‌یافت و از تهیه جنگ افزارهای جدید منع می‌شد. اما چنین تدابیر تنبیهی پیامدهای ناخواسته ای داشت. ملت آلمان که زمانی مغرور و سرافراز بود، اینک در برابر تمام دنیا تحقیر شده بر جا مانده بود، که خود سبب بروز این آرزوی پرتب و تاب در بسیاری از آلمانی ها شد که کشور خود را دوباره سربلند ببینند. این معاهده بار مالی را نیز به آلمان تحمیل کرد که سبب تأخیر در بهبود وضع اقتصادی آلمان پس از جنگ شد و بی‌ثباتی سیاسی عمده‌ای را به بار آورد.
دموکراسی ناپایدار.
قیصر ویلهلم، رهبر امپراتوری زمان جنگ آلمان، پس از شکست تاج و تخت را واگذاشته بود. پس از آن رژیم آلمان به جمهوری دموکراتیک تبدیل شد، شکلی از حکومت که برای آلمانی ها تازه بود. رهبران جدید دموکراتیک آلمان قانون اساسی را تدوین کردند که این جمهوری نوپا را دست کم در روی کاغذ به یکی از لیبرال ترین دموکراسی های جهان تبدیل می کرد. اما حکومت تازه از لحظه‌ای که پا گرفت با مخالفت جدی چندین گروه از جمله کهنه سربازان به شدت محافظه‌کاری که از قیصر پشتیبانی کرده بودند روبرو شد. در این میان رهبران دموکراتیک آلمان معاهده ورسای را پذیرفتند. آنها برای راضی کردن متفقین قدرتمند به شرایط تنبیهی معاهده وفادار ماندند. موضع تسلیم پذیر آنها سبب شد که تعداد فزاینده‌ای از آلمانی‌ها این حکومت دموکراتیک نوپا را ضعیف و ناشایسته پشتیبانی خود قلمداد کنند. در نتیجه جنبش‌های ضد دموکراتیک بسیاری در سرتاسر آلمان سر برآوردند، از جمله گروه کوچکی که به حزب کارگران آلمان شهرت یافت. این گروه در سپتامبر 1919 مشتاقانه آدولف هیتلر را به عضویت پذیرفت.
حزب کارگران آلمان.
حزب کارگران آلمان که هیتلر در 1919 تصادفی به آن برخورد کرد، با سازمان سیاسی بسیار قدرتمند و قولاسایی که روزی به آن تبدیل می شد بسیار فاصله داشت. نخستین جلسه‌ای که هیتلر در آن حضور یافت در پستوی یک آبجو فروشی در مونیخ با حضور حدود 25 نفر برگزار شد. در واقع هیتلر را که هنوز عضو ارتش آلمان بود، مافوق‌هایش برای سر و گوش آب دادن در مورد این گروه فرستاده بودند. استفاده از اصطلاح کارگران تنین مارکسیستی داشت و از این رو توجه مقامات ضد مارکسیست ارتش را به خود جلب کرده بود. هرچند این گروه بی اهمیت که تنها چندین عضو داشت و فاقد هر گونه امکانات مالی بود، هیتلر را تحت تأثیر قرار نداده بود، اما او فرصت پیدا کرد این گروه سیاسی پرتلاش را به یک جنبش ملی تبدیل کند. وقتی از او دعوت به همکاری شد، یکی دو روز دربارش فکر کرد و سپس نتیجه گرفت: باید این گام را بر می داشتم. این سرنوشت سازترین تصمیم زندگیم بود. از این به بعد بازگشتی وجود نداشت و نمی توانست وجود داشته باشد. هیتلر به حزب کارگران آلمان یا دی ای پی پیوست و بدین ترتیب وارد عرصه سیاست شد.
شکل گیری حزب نازی.
هیتلر پس از پیوستن به این حزب در سپتامبر 1919 در 30 سالگی بیدرنگ تلاش شوریدواری را برای موفقیت آن آغاز کرد. حزب در این زمان شامل عمدتاً یک کمیته اجرایی 7 نفره می‌شد که هیتلر هم عضو آن بود. نخستین هدف او جذب اعضای جدید به جلسات عمومی ماهانه از طریق ارسال دعوتنامه و دادن تبلیغات روزنامه‌ای بود. این تلاش‌ها نتیجه داد و در جلسه بعدی حدود 100 نفر حضور یافتند. هیتلر ترتیبی داد که در این جلسه دومین سخنران باشد. او با سبک سخنرانی